9 صبح 10 فروردین در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. با ادامه گفتگوهای هسته‌ای در لوزان سوئیس، تمامی وزیران امور خارجه 6 قدرت جهانی به این شهر رفتند. ایران میگوید مراتب اعتراض به اظهارات اخیر اردوغان به کاردار ترکیه در تهران اعلام شده است. سپاه پاسداران از کشته شدن 2 پاسدار از سوی پهپاد آمریکایی در تکریت خبر داد. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم. امیدوارم که تعطیلات سال نو به شما خوش گذشته باشه. خدمت شما هستم با خبرهای این ساعت. در حالی که ایران و 6 قدرت جهانی تا فردا مهلت دارند به توافق هسته‌ای دست پیدا کنند، گفتگوهای دیپلماتیک در لوزان سوئیس از دیروز افزایش یافته است. روز گذشته وزیران امور خارجه چین و روسیه و بریتانیا نیز با ورود به لوزان به سمت‌های دیگر خود در گروه 5 به علاوه 1 پیوستند و چندین دیدار دو جانبه و چند جانبه به بین هیئت‌های دیپلماتیک برگزار شد. در پیوند با این موضوع، عباس عراقچی گفتگو کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی با رد برخی گزارش‌ها اعلام کرد هنوز هیچ توافقی انجام نشده است. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد گفت فرستادن ذخایر اورانیوم ایران به خارج از کشور در دستور کار نیست. از سوی دیگر اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت چهارچوب توافقی که در گفتگوهای هسته‌ای با ایران مطرح شده از آن چه فکر می‌کردیم بدتر بوده است. واکنش‌ها به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز گفت که کاردار ترکیه در تهران به وزارت امور خارجه دعوت و مراتب اعتراض و تأسف جمهوری اسلامی به او اعلام شده است. خانم افخم اظهارات اخیر آقای اردوغان را غیر متعارف و نامناسب خواند و گفت ایران خواستار پاسخ روشن و قانع کننده در این باره است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته پیش گفته بود سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه کشورهای منطقه را به سطوح آورده است. با این حال حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران هر گونه تغییر در برنامه سفر هفته آینده رئیس جمهوری ترکیه به تهران را رد کرد. به گزارش وبسایت سپاه پاسداران سپاه نیوز، 2 تن از افراد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تکریت عراق توسط پهپادهای نیروی آمریکایی کشته شدند. به گفته وبسایت سپاه نیوز، وبسایت روابط عمومی سپاه پاسداران، علی یزدانی و هادی جعفری که این وبسایت آنان را مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق معرفی کرده، روز سوم فروردین کشته شدند. سپاه نیوز نوشته علی یزدانی به همراه هادی جعفری در عملیاتی در تکریت عراق برای مبارزه با عوامل به گفته این وبسایت تکفیری از سوی پهپادهای نیروی آمریکایی در عراق کشته شده است. این در حالی است که پیش از این وبسایت دانا نوشته بود که جسد هادی جعفری بر اثر انفجار سوخته شده است. به تونس می رویم. حدود 2 هفته پس از حمله افراد مسلح به موزه باردو در تونس، هزاران تن در این کشور روز یکشنبه در اعتراض به تروریسم راهپیمایی کردند. رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر ایتالیا و همچنین مقام‌های ارشد الجزایر، بلژیک، لیبی و لهستان نیز در این راهپیمایی حضور داشتند. این راهپیمایی یک روز پس از آن انجام می‌شد که مقام‌های امنیتی تونس اعلام کردند در عملیات علیه گروهی که حمله به موزه باردو را طرح کرده بود 9 تن از اعضای این گروه کشته شدند. 2 هفته پیش حمله مهاجمان به موزه ملی باردو در پایتخت تونس به کشته شدن 18 جهانگرد و 3 شهروند تونسی منجر شد. در عربستان پلیس این کشور میگوید در حمله افراد مسلح به یک خودروی حامل ماموران امنیتی این کشور 2 مامور پلیس زخمی شدند. پلیس عربستان بدون عنوان جزئیات بیشتر گفته است که این حمله روز یکشنبه در ریاض انجام شده. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت حمله روز یکشنبه را بر عهده نگرفته است. در روزهای اخیر تنش‌های منطقه‌ای در پی حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه شیعیان حوثی یمن شدت یافته است. در اینجا رفته رفته به پخش برنامه هفتگی .com کاری از حامد پارسی نزدیک میشیم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستی تا باز هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از دات‌کام بیشتر در مورد اون حرف می‌زنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص می‌کنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب می‌کنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی‌ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما می‌خوایم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سالهای گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی‌دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اونچه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلور در آمریکا قانون جدیدی را امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست مانند دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمی‌تونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان می‌داد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به طریقی در گذشته یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایی شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی رو میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان اینکتیو اکانت منیجر در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستند عبارتند از سرویس های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب ها، اپلیکیشن ها، موسیقی ها و فیلم هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.